رو میشنوید. دوستان، این که بگم اول فروردین و اول بهاره و این که فصل نو شد و بعضی فکر میکنن قرن نو شد، حالا بعضی میگن نه، اینا رو که خوب شنیدید. یک چیز دیگه میخوام بگم که خب ای کاش ما از این به بعد اگر از این راه میرفتیم و به نتیجه میرسیدیم که مطلوبمون نیست، از یه راه دیگه بریم. چون در واقع اینکه ما یه کاری رو هی تکرار بکنیم و هی بخوایم که نتیجهش، امیدوار باشیم نتیجهش مثلا متفاوت میشه، این کار امکان پذیر نیست. برای اینکه زندگیمون رو نو کنیم باید راه های نوعی رو تجربه بکنیم، راه های نوعی رو امتحان بکنیم. امیدوارم که خداوند توفیق بده و جرأت و جسارت تا نو بشیم. سالتون پربرکت.
پارسی
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما هممیهنان ادب دوست، روزتان خوش، دلتان شاد و روزگارتان همیشه خرم و بهاری باد. دوستان، خرسندیم که در روزی دیگر از روزهای بهار دلفروز و نوروز فیروز مهمان دلهای گرمتان شده ایم و در این رهگذر دقایقی را در پیشگاهتان سپری میکنیم. وسط البته عیدی ما به شما شعر و قصه و حکایت است. پس چون هر روز در سخن نخست به سراغ یکی از شاعران بزرگ کشورمان میرویم تا ببینیم از بهار برایمان چه میگوید. بله، آغازگر این برنامه حضرت مولوی است با شعری زیبا. عید بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد. عید ار بوی جان ما دارد، در جهان همچو جان مبارک باد. بر تو ای ماه آسمان و زمین، تا به هفت آسمان مبارک باد. عید آمد به کف نشان وصال، عاشقان این نشان مبارک باد. گویند یغمای شاعر را مخدومی بود که به بدخطی شهره خاص و عام بود. گویند پس از مرگ یغما پسرش شبی او را به خواب دید و از پریشانی حال خود شکایت کرد. یغما به او گفت: پسرم، خوب است برای مخدوم که با من سابقه لطف دارد قصیده‌ای بسازی، شاید کمکت کند. پسر یغما پرسید: پدر جان، تو او را خیلی بهتر از من میشناسی، بگو ببینم چه ویژگی نیکی دارد که در خور ستایش باشد. یغما مدتی فکر کرد و سرانجام گفت: گمان میکنم باز هم خطش از همه چیزش بهتر باشد. بله، باز هم خطش. گویند شکمباره‌ای را به عروسی دعوت کردند. او پسرش را هم با خودش برد. وقتی سفره را انداختند، پسر با سرعت مشغول چپاندن لقمه‌های پی در پی در دهانش بود که پدرش گفت:
ای پسر، چنان بخور که فردا و پس فردا هم به غذا نیاز نداشته باشی.
پسر گفت:
پدرجون، خودم میدارم، فقط فعلا دارم غذای دیروز و پریروز رو میخورم. بگذار سیر بشم تو نوبت غذا خوردنم برای فردا و پس فردا برسم.
در یک روز گرم تابستان، ظریفی از کنار جالیزی می‌گذشت که وسوسه شد و داخل جالیز رفت. هندوانه ای را از بوته اش کند و آن را قاچ کرد و مشغول خوردن شد. در همین وقت صاحب جالیز سر رسید و گفت:
مگر نمی‌دانی که بدون رضایت من این هندوانه که می‌خوری حلال نیست؟
ظریف گفت:
ای بابا، من که برای مشخص کردن حلال و حرام این هندوانه اینجا نیامدم و نمیخورم. من قصد کردم که از خاصیت این هندوانه استفاده کنم.
گویند مردی سبک عقل خمره‌ای در خانه داشت، خمره‌ای بس بزرگ که یک انسان به خوبی در آن جای می گرفت. و اما روزی مرد سبک عقل بدون اینکه خبر داشته باشد که زنش در خمره آب ریخته به سراغ آن رفت. در خمره را برداشت و به محض نگاه کردن عکس خودش را در آب دید. بیدرنگ در خمره را سر جایش گذاشت و زنش را صدا کرد و گفت:
زن، بیا که به کمکت نیاز دارم. بدان که دزدی به خانه ما آمده و در خمره خودش را پنهان کرده. تو اینجا بیست، من داخل خمره می شدم تا دزد را بگیرم. بنابراین هر وقت دیدی دزد سرش را از خمره بیرون آورد و خواست فرار کند، با چوب بکوب روی سرش تا بیهوش شود.
بدین سان مرد رفت، ولی کسی را زیر آب نیافت. اما تا سرش را از آب بیرون آورد که موضوع را به زن بگوید، زنش با چوب روی سرش کوبید و فرقش را خون‌آلود کرد.
شکر شکر شبت همه تو بیانه. جا یا زینگند پارسی، زینگند پارسی که به
گویان ظریفی چشم درد گرفت، به سوی شهر روان شد تا داروی چشم درد بگیرد. سر راه حاکم را سوار بر اسب دید. حاکم گفت
مرد حاضر جواب شهر با این عجله کجا می رود؟
مرد گفت
می روم شهر داروی چشم درد بگیرم.
حاکم به قصد تفریح گفت
خوب است، اگر من داروی چشم درد به تو بدهم و نگذارم تا به شهر بروی، تو به من چه خواهی داد؟
ظریف گفت
این ترا دعا می کنم.
حاکم گفت
پس خوب توجه کن که چه میگویم. تو باید سمسقال نور خورشید، سمسقال نور ماه و سمسقال شعله شمع را جمع کنی و در یک هاون خوب بکوبی و سپس کوبیده آنها را داخل سرمدانی بریزی و به چشمانت بکشی. قول میدهم اگر مدت یک ماه هر روز از آن مخلوط به چشمانت بکشی، کاملا بهبود میاد.
از قضا خری که ظریف روی آن نشسته بود با شنیدن این سخنان شروع به عرعر کرد. ظریف پوزخندی زد و به حاکم گفت
تو هم عوض درمانت فعلا این را به عنوان قسمتی از دستمزد خود بگیر تا من بروم و به دستورهای تو عمل کنم. اگر چشمم خوب شد، باقی دستمزد تو را به همین صورت میپردازم.
گویند شخصی که در بدحسابی و کلاهبرداری مشهور بود نزد یکی از بازرگانان معروف بازار آمد و گفت
به من 200 دینار قرض بدهید، یک هفته دیگر به شما پس خواهم داد. مطمئن باشید که مرد با شرفی به شما این قرض را میدهد.
بازرگان که چنین شنید با خونسردی گفت مانعی ندارد، شما فردا با آن مرد با شرف بیایید، من هم با کمال میل تقدیم خواهم کرد. گویند روزی بهلول از بازار می گذشت. دکان قنادی دید آراسته به انواع شکربار. پیش رفت و طبقی بزرگ پر از نقل و بادام دید. دست دراز کرد و مشتی از آن برداشت. قناد خواست که از دستش بگیرد. بهلول به سبک دستی در دهان انداخت و گفت
اکنون نه تو را شد نه مرا.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
شادی خود را با دیگران تقسیم کنیم.
هشتگ بهترین حال. ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. حکایتی، قولی، غزلی.
به نام چاشنی بخش زبانها، خدایا دست این شورید دلگیر، خلاصی ده از این پابند دلگیر. در آن ساعت که جان آید به حلقم، نماند هیچ امیدی به خلقم. دلم را آشنایی ابد بخش، تنم را روشنایی ابد بخش. چو زایل گردد این ملک وجودم، مکن بی بهره از دریای جودم. از آن است این همه غم بر دل مست، که تا خود آخرین دم چون دهد دست. یاران و یاوران سلام، دیده دلتان بیدار و درخت ضمیرتان از میوه های سکونت و آرامش پربر و بار. ملا مسکین فراهی هروی در تفسیر حدائق الحقایق در باب رحمت الهی حکایتی تمثیلی آورده است که شنیدنی است. بدین تقریر که روزی بزرگی در راهی می رفت، کودکی را دید که بر سر راهی نشسته می گریست. گفت ای کودک چرا می گریی؟ گفت مادر مرا از خانه بیرون کرده و هر جا که می روم هیچ کس مرا در باز نمی کند. شیخ همانجا نشست و با کودک هم ناله شد و می گفت کودکی را که مادر می راند هیچ جا راه نمی یابد، کسی را که حضرت عزت عیاذم بالله براند کجا بار یابد. بعد از آن شیخ خواست که از وی در گذرد و برود. کودک دست در دامن شیخ زد و گفت چه شود اگر شفیع من گردی تا مادر از من راضی شود. شیخ دست کودک گرفته به در سرای مادر آمد و زبان به شفاعت بگشاد تا از فرزند خوشنود شود. مادر کودک گریان شد و گفت چون تو آمده ای چه گویم، اما پیش از شما به شفاعت فرزندم آمدند و نپذیرفتم. مدتی است که او را از بازی و بطالت منع می کنم، منزجر نمی شود. اکنون واقف باش ای شیخ که اگر دیگر بی اجازه من بیرون آید و مشغول بازی شود، از او علقه مادر و فرزندی قطع کنم. بر این مضمون مکتوبی ثبت فرمای تا اگر دیگر به بطالت و بازی مشغول شود، وی نه فرزند من باشد و من نه مادر وی. پس مادر مکتوب از دست شیخ ستاند و دست کودک گرفته با خود به خانه برد. شیخ ساعتی منتظر در گوشه نشست، ناگاه دید که کودک از در خانه بیرون دوید و با کودکان محله به بازی مشغول گشت. مادر از وی روی در کشید و در به روی وی در بست. چون کودک از بازی به پرداخت و کودکان هر کدام روی به خانه خود آوردند، او تنها ماند. به در خانه آمد، هرچند در را بکوفت، مادر در نکشاد. روی به در سرای هر یک از اهل محله نهاد و درد دل خود با هر یک بیان کرد. از آنجا نیز هیچ دری نکشود، متحیر فرو ماند. باز روی به جانب خانه مادر نهاد، هرچند در زد در باز نشد. گفت ای مادر، اگر در سرای بیگانگان راه نیافتم، روی بازگشتن داشتم. اکنون از این در روی بازگشتن ندارم. از سر درد و سوز و ناله روی بر خاک نهاده در خواب شد. مادر از سر بام منتظر فرزند است تا احوال وی بر چه منوال می گذرد. چون دید که فرزند غریب وار روی بر خاک راه به خاری و انکسار نهاده، خود را از بام فرو افکند و سر فرزند از خاک مزلت برداشت و گرد راه از روی جگرگوشه خیش به گوشه مقنعه پاک کردن گرفت و کودک همچنان در خواب. چون از خواب بیدار شد، نظرش بر جمال مادر افتاد. گفت ای مادر، اگرم آبونان ندهی روا دارم و اگرم گوشمال دهی سزاوارم و اگرم در گریه و سوز و گداز افکنی حرفی ندارم. همین خواهم که مرا از درگاه خود به در غیر نفرستی. شیخ چون این واقعه مشاهده کرد، حالتیش رفت و گفت: مرا از این واقعه دو چیز معلوم شد. یکی آن که بنده را جز درگاه خداوند در دیگر نیست. دیگر آن که علقه محبت به هیچ چیز منفک نمی گردد. اینک ای ذات بی زوال، ای بری از شائبه زادگی و زادن، کیست تا نداند محبت و لطف تو بسی از مهر مادری افزون است. به شکستگی من بنگر و به عجز من، به پذیر من و بران من. در کلیله و دمنه به نقل از حکیمان آمده است که ضایع‌ترین مال‌ها آن است که سود نرساند و در وجه انفاق ننشیند، و بدتر فرزندان آن است که از اطاعت پدر و مادر ابا نماید، و لئیم‌تر دوستان آن است که در حال شدت و تنگی دوستی و مصادقت مهمل گذارد، و غافلترین زبردستان آن است که بی گناهان از وی ترسان باشند، و ویرانتر شهرها آن است که در او امنیت کم باشد. در کیمیای سعادت است که یوسف علیه السلام را گفتند که خزانه روی زمین تو داری، چرا گرسنه باشی؟ گفت ترسم که چون سیر شوم بی چیزان گرسنه را فراموش کنم. در هیچ دوره از حیات بشری ذهن حکیمان و اندیشمندان از موضوع مرگ فراغت نجسته و هر یک از ایشان تصویری و مفهومی برای مرگ قائل بودند. مولانا جلال الدین بلخی نیز همچون حکیمان متعله معتقد است که مرگ ادامه دهنده حیات آدمی است و روشن زیستن به مرگ روشن می پیوندد و تاریک زیستن به مرگ تاریک. گر مؤمنی و شیرین، هم مؤمن است مرگت، ور کافری و تلخی، هم کافر است مرگت. چون جان تو می ستانی، چون شکر است مردن. با تو ز جان شیرین، شیرین تر است مردن. بردار این طبق را، زیرا خلیل حق را باغ است و آب حیوان، گر آذر است مردن. این سر نشان مردن، وان سر نشان زادن. زان سر کسی نمیرد، همزین سر است مردن. بگذار جسم و جان شو، رقصان بدان جهان شو. مگریز ارچه حالی شور و شر است مردن. چون زین قفس برستی، در گلشن است مسکن. چون این صدف شکستی، چون گوهر است مردن. چون حق تو را بخواند، سوی خودت کشاند. چون جنت است رفتن، چون کوثر است مردن. گر مؤمنی و شیرین، هم مؤمن است مرگت. ور کافری و تلخی، هم کافر است مردن. گر یوسفی و خوبی، آیینت چنان است. ور نی در آن نمایش، هم مستر است مردن. فرصت دیگر یکایک شما گرامیان را به خدای بزرگ می سپاریم.